رایش شعرهای بسیاری شد. اکنون عبارت جان پدر کجاستی نمادی شده برای بیان اندوه دو ملت ایران و افغانستان به تهاجمهایی که بر دانش و آگاهی در این دو کشور می شود. خانه ادبیات افغانستان، مؤسسه فرهنگی دور دری و کانون ادبی کلمه برانند که مجموعه ای از سروده های شاعران فارسی زبان برای این وقایع را گرد آورند. علاقمندان می توانند سروده های خود را تا جمعه 23 آبان ماه 99 با این شماره در پیام رسان ها ارسال کنند: 0938 80 21 934. دهمین نشست سه سرزمین یک زبان برگزار می شود. دهمین نشست سه سرزمین یک زبان هفته آینده با حضور نویسندگانی از آلمان، سوئیس و اتریش در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار و به صورت مجازی پخش می شود. دهمین نشست از سری نشست های سه سرزمین یک کتاب که چند سالی است از سوی مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود، شنبه هفته آینده 24 آبان ماه به طور مجازی در گفتگو با سه نویسنده آلمانی زبان در این مرکز فرهنگی برگزار خواهد شد. این نشست ها از سال 1390 با همکاری رایزنی فرهنگی آلمان، سوئیس و اتریش تشکیل می شوند و بر ایجاد شناخت و تعامل میان اهل قلم این سه کشور و اهل فرهنگ و علاقمندان ایرانی تاکید دارند. جزیره دکتر مورو در کتاب فروشی ها. کتاب جزیره دکتر مورو نوشته اچ جی ویلز با ترجمه محمد امین عسکری منتشر شد. این کتاب در 188 صفحه و با قیمت 42,000 تومان از سوی نشر سیب سرخ منتشر شده. جزیره دکتر مورو یکی از شاهکارهای کلاسیک ویلز است که به تازگی و برای نخستین بار به صورت کامل ترجمه شده. حالا ارتباط تلفنی ما با آقای عسکری مترجم این اثر برقرار شده. سلام عرض می‌کنم، اوقات شما به نیکی.
خسته نباشید. سلام و عرض وقت بخیر دارم خدمت شما و مخاطبین محترمتون. امیدوارم گفتگوی خوبی رو داشته باشید.
سپاسگزارم. جناب عسکری، در متن خبر آمده بود که این اولین ترجمه کامل از این اثر کلاسیک. ترجمه های دیگری بوده پیش از این که همه کار رو در واقع انعکاس نداده؟
والا در واقع ترجمه های قبل از این انجام شده، مشخصا ترجمه هست از این کتاب که در واقع در قالب یک مجموعه ای به نام ادبیات برای کودکان و نوجوانان منتشر شده.
ادبیات جهان برای نوجوانان.
بله بله. منتهای مراتب در واقع در اون ترجمه بخش های متفاوتی از رمان حذف شده و در واقع یک جور جرح و تعدیل شده، شاید بشه اینجور بهتر گفت. لذا این ترجمه جدید سعی شد که در واقع هیچ قسمتی در واقع مغفور نمونه و یک در واقع جمع‌بندی کلی از همه کار به صورت یک ترجمه واحد ارائه بشه.
بله، لطفاً درباره خود داستان برامون بگی، درباره سبک ادبیش.
بله، خواهش میکنم. رمان جزیره دکتر مورو در خب پس زمینه در واقع انگلستان اواخر قرن 19 هم نوشته شده با در واقع مسائل متفاوتی که حالا رشد و گسترش علوم از یک سو، از طرف دیگه مسائل اجتماعی سیاسی از قبیل تبعیض‌های نژادی، مسائل در واقع دولت‌های امپریالیستی و شاید بشه گفتش در واقع تضادهای طبقاتی که تو دل اون در واقع بافت جامعه به وجود اومده بوده با این مسئله در واقع و این زمینه نوشته شده. اما خدمتتون بگم که در واقع خود ولز چون فردی علمی بوده به طور کلی و یک دانشمند در واقع حالا میشه حتی گفت و خود در تحصیلات دانشگاهش هم علمی بوده، در بین این مسائل خیلی تمرکز زیادی رو داره در مورد مسائل در واقع همین بحث علم و در واقع تأثیراتی که علم در واقع روی زندگی بشر با پیشرفت بیرویش داره. داستان در واقع یک به شکل در واقع همین آلگوریک یک در واقع جزیره رو تصویر میکنه، یک جزیره دور افتاده ای بود که بعد در واقع یک مسافری به طرز ناگهانی اونجا قرار میگیره و در واقع با دانشمندی روبرو میشه که در تلاش برای انسان برای اینکه حیوانات رو تبدیل به انسان کنه یا بهشون هوش ببخشه.
بله.
و در واقع با این روایت در واقع اون تناقضاتی که بر اساس اون پس زمینه رو من خدمتتون گفتم رو در واقع بررسی و موشکافی میکنه.
بسیار خوب. آقای عسکری میدونید که در واقع جزیره دکتر مورو فیلمش رو شاید مخاطبان ایرانی بیشتر بشناسن. 1996 دان تیلور این فیلم رو در گونه علمی تخیلی به نمایش درآورد و ساخت و شاید هموطنان ما بیشتر فیلمش رو پیشتر و بیشتر فیلمش رو بشناسن تا کتابش رو.
ده.
از اونجایی که قبلا این فیلم رو دیدن و حالا بخوان بیان کتاب رو مطالعه کنن، شما فهم کنید چقدر استقبال بشه، چقدر در واقع آمادگی دارید برای این که استقبال زیادی از این کتاب بشه یا فکر میکنید که این اتفاق نیفته؟
بله، مطمئنن من در واقع میشه گفتش که دو نسخه از این رمان اقتباس شده، دو نسخه که حالا من خودم دیدمشون و یک سریال هم فکر میکنم از این رمان باز اقتباس شده توی دهه 90. من در واقع قبل از حتی خوندن رمان من این نمونه ها رو دیده بودم، اما مطمئنن رمان چیزهای خیلی خیلی بیشتری نسبت به هر دو فیلم و اون سریال داره، به دلیل اینکه خب مشخصه حالا اگر صرفا تفاوت در واقع مدیوم های سینما و رمان رو اینجا لحاظ نکنیم که خب قطعا ما اونجا با یک مثلا زمان دو ساعته که در واقع با محدودیت های در واقع خاص سینما روبرو هستش روبروی و اینجا با یک رمان حالا نزدیک به 200 صفحه صد و خورده صفحه، خب در واقع میشه گفتش که اون بست و در واقع تپش کلی رمان توی در واقع فیلم و سریالش دیده نمیشه، چون در واقع رمان بیشتر از این که حالا صرفا یکی مثلا اثر سرگرم کننده باشه مسائل عدیده حالا فکری، دغدغه‌های اجتماعی، دغدغه‌های در واقع حتی هستی شناسانه رو مطرح میکنه که خب در واقع توی فیلم و سریالش اصلا بهشون پرداخته نشده، چون اونجا خب بیشتر هدف بر سرگرم کردن بوده.
همینطوره، امیدوارم با استقبال خوبی روبرو بشه این اثر، البته که خب در فرهنگ‌های متفاوت کمی رویکردهای مردم متغیر و متفاوت هست. برخی حتی اگر فیلمی رو دیده باشن که اقتباس از یک اثر مکتوب هست و یک کتاب و یک رمان، ترجیح میدن که حتما به سراغ خود اصل اون اثر و کتاب هم برن، چون همطور که شما اشاره میکنین اون پیچ و خمها، اون ظرافتهایی که در نوشتار وجود داره شاید در فیلم به واسطه یه جنبه سرگرمی که ممکنه داشته باشه به چشم نخوره، به چشم نیاد و خیلی ها این چالش فکری رو درباره اون اثر مکتوب ترجیح میدن، ولی بعضی فرهنگ های دیگه هم افراد ترجیح میدن به جای اینکه حالا مثلا دو ماه دو هفته با یک کتاب سر و کار داشته باشن و وقت بذارن، دو ساعت خلاصه شو در واقع ببینن و حالا فکر میکنن که اینجوری بیشتر لذت میبرن. در هر صورت امیدوارم که استقبال خوبی از ترجمه شما بشه، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. خدا نگهدارتون باشه.
عصر پاییزی با ققنوس همراه شماییم. شما اهالی ادبیات که مخاطب این مجله شنیداری هستید، به همون بگید که بیشتر ادبیات واقع‌گرا یا رئالیسم رو میپسندید یا دلتون میخواد در اثری که اون رو ورق میزنید و میخونید مایه های از وهم و خیال و تخیل هم به چشم بخوره و وجود داشته باشه. آیا شما بیشتر طرفدار ادبیات رئالیسم هستید یا گونه سورئالیسم رو بیشتر میپسندید؟ ۳۵۵۸ ۲۲۵۸۸ ۲۰ و ۲۲۴۸۵ شماره های ما هستند.
سلام، از بخیر. من با توجه به این که شخصیت آروم و نسبتاً جدی دارم، ترجیحم اینه که داستانهای واقعیتگرا رو مطالعه کنم که انسان رو با واقعیتهای روز جامعه هم بیشتر آشنا میکنه. ملیحه چراغی هستم از قم.
۹۳۵۷۰۴۲ شماره شنونده یه که نوشتن اگر در حوزه نقاشی بخوام به سورئالیسم اشاره کنم، باید بگم که اولین کسی که نقاشی فراواقع گرایی یا سورئالیسم رو به ایران آورد امین الله رضایی بود که معروف ترین آثارشان در نشریات کانون نویسندگان ایران به چشم میخوره.
خب در باره سالوادور دالی که نقاش سورئال بود و لوئیس بونوئل بگم که اونم سورئال بود، توی حوزه فیلم سازی بیشتر تبحر داشت. در واقع خیال یا اینی که فراواقع نما چیزی دور از خلقیات انسانی نیست، یعنی بخشی از انسان همه خیال و تبحر و خوابهایی که میبینه. من نفیسه صالحی، دانشجوی ارشد نقاشی از تهران.
خانم خسروی به هوشنگ ایرانی اشاره کردند به عنوان نخستین شاعر ایرانی که این مکتب ادبی رو در شعر معاصر ایران مطرح کرد و گفتن که میشه به سهراب سپهری و احمد رضا احمدی به عنوان کسانی که از این سبک پیروی کردند اشاره کرد. بله، متشکرم که با ما هستید. یکی از بخش‌های جذاب برنامه ققنوس، یک شعر یک شاعره، چون هم ما و هم شمایی که ما رو انتخاب کردید به عنوان یک برنامه عصرگاهی از دوستداران شعر و ادب هستیم و طبیعتاً از خوانش شعر لذت میبریم و از شنیدن اون. حالا میخوایم یکی از آثار یک شاعر اتریشی رو برای شما پخش کنیم. اینگبورت باخمن نام شاعری اتریشی است که حالا خانم دکتر فاطمه خدا کرمی این شعر رو ترجمه کردن و برای ما میخونن.
Den Bäumen kann ich keine Bäume mehr sehen. Die Äste haben nicht die Blätter, die sie in den Wind halten. Die Früchte sind süß, aber ohne Liebe.
از خود بیگانه.
Sie sättigen nicht einmal.
در درختان نمیتوان دیگر درختانی ببینم. شاخه ها برگی ندارند که در وزش باد نگهشان دارند. میوه ها شیرینند اما بدون عشق. دیگر سیر نمی کنند. چه خواهد شد؟ در برابر دیدگانم جنگل می گریزد. در کنار گوشم پرندگان لب فرو می بندند. چمنزاری برای بستر من نخواهد بود. در برابر زمان سیرم و مشتاق در پی آن، چه خواهد شد؟ بر فراز کوه‌ها شب‌ها آتش افروخته می‌شود. باید حرکتی کنم و دوباره خود را بیابم. در هیچ راهی نمی‌توانم دیگر راهی بیابم.
ده و 45 دقیقه است و ما همچنان روی موج اف ام ردیف 106 در کنار شما خوبان هستیم تا از ادبیات بگیم و بشنویم. اما این خبر خوب به گوشمون خورد که حیفمون اومد دربارش با هم صحبت نکنیم. چند روز گذشته خبری شنیدیم مبنی بر وقف 15,000 کتاب از سوی پژوهشگر سردشتی آقای دکتر نادر کریمیان. ایشون در یک اقدام خیرخواهانه مجموعه کتابخونه خودشون رو که شامل 15,000 جلد کتاب و نشریه است به همراه کتاب‌های صوتی در زبان‌ها و موضوعات گوناگون به ارزش 5 میلیارد ریال وقف کردن. خبر بسیار قابل احترام و خوشایندی بود که ما حیفمون اومد در ققنوس بهش نپردازیم و حالا مفتخریم که هم کلام باشیم با جناب آقای دکتر کریمیان. سلام عرض میکنم، اوقات شما بنیکی.
سلام و درود بر جناب عالی و همکاران رادیو فرهنگ و به ویژه برنامه زیبای ققنوس.
سپاسگزارم آقای دکتر کریمیان، واقعا احترام برانگیز اقدام شایسته شما. ازتون میخوام تقاضا کنم که بفرمایید چی شد که به این فکر افتادید؟
عرض کنم خب مطابق آموزه‌های دینی، کل من علیها فان، آنچه که روی زمین است فانیه و آنچه که باقی است کارهای خیره. و به قول حضرت رابعه ادبی می‌فرماید که کل شیء علی تراب، آنچه که بر خاک از خاک است. بدون گمان یکی از زیباترین گفته‌هایی است که در تاریخ ثبت و ضبط شده و لذا ما به تبع این موضوع خوشبختانه این توفیق حاصل شد برامون که این مجموعه کتابخانه را وقف شهرستان سردشت که مسقط الرأس بنده هم هست وقف بشه و یه متن وقفنامه ای هم برای این مجموعه تدارک دیدیم که انشالله آیندگان به ویژه دانش آموزان، دانشجویان، محققان، پژوهشگران ازش بهره بگیرن.
از قرار رئیس اداره اوقاف سردشت گفتن که ما اصلا انقدر تعداد این کتاب‌های ارزشمند زیاده که فضای کافی نداریم برای جای دادن این کتاب‌ها و خیال دارن که در واقع ساختمانی به این منظور تأسیس کنن که بتونن در واقع استفاده بهینه بکنن از این آثار ارزشمند و گفتن این نخستین وقف علمی در این شهرستانه، درسته؟
بله، عرض کنم خب وقفیات علمی خوشبختانه در طول تاریخ ایران زمین زیاد بوده و اصلا وقف کتاب از صدر اسلام تا به امروز یک سنت جاری و ساری بوده. در مورد محل کتابخونه که البته یکی دو جا را معین کردن، شهرداری سردشت، جناب آقای مهندس رسولی هم همکاری کردن، یه جایی را معین فرمودن که اونجا را تبدیل کنن به فرهنگ سرا و در کنارش این کتابخانه استقرار پیدا کنه.
بله.
البته یه نکته هم غافل نباشیم، من هر سال به این کتاب ها می افزایم، یعنی مرتب هر سال کتاب می فرستم، یعنی بر موقوفه اضافه میشه، یعنی اکتفا نمیشه به این 15,000 جلد. هر سال انشالله آنچه که در توان داشته باشیم ما این سنت حسنه را دنبال خواهیم کرد.
درود بر شما آقای دکتر کریمیان، و چه سنت زیبایی است. اینکه شما و البته دیگرانی همچون شما وقف رو تنها به وقف‌های مادی و مالی و پولی منحصر و محدود نکردید و در حوزه علم هم و برای وقف کتاب هم همت گماشتید، بسیار قابل تحسینه. اون هم برای جایی که حالا از مناطق کمتر برخوردار به نوعی شاید به شمار بره در کشور ما و واقعا قابل تحسینه. آقای دکتر کریمیان، درباره این کتاب‌ها برامون بفرمایید. تا جایی که میدونم خود شما صاحب تألیفات و آثار بسیاری هستید، آیا آثار خودتون هم در این کتاب ها هست یا به طور کلی بفرمایید که چه موضوعاتی دارند این آثار؟
خب عرض کنم بنده خودم 85 عنوان کتاب از بله. من چاپ شده
بله.
در زمینه های مختلف ایران شناسی، اسلام شناسی، کرد شناسی
بله.
اما موضوعاتی که در این مجموعه که تنوع موضوعی به آن داده میشه در این رده های موضوعی اونها را توصیف کرد
بله.
اولا کتاب های مرجع هست، فرهنگنامه ها، لغتنامه ها، دایره المعارف ها، کتاب شناسی ها، فهرست های نسخ خطی، بعد کتاب های تاریخی، تاریخ جهان، تاریخ ایران، تاریخ خاورمیانه، بعد حوزه جغرافیا، جغرافیای تاریخی، انسانی، طبیعی، اقتصادی، اطلس ها، سفرنامه ها، کتاب های باستانشناسی، هنر، معماری و شهرسازی، ادبیات و علوم ادبی.
بسیار خوب، در واقع از هر دری سخنی به میان میاد در این مجموعه آثار و بسیار قابل تحسین و قابل تکریم. این نیکی ماندگار شما رو تحسین میکنیم آقای دکتر کریمیان و براتون آرزوی توفیق بیشتر داریم.
خواهش میکنم، منم توفیق سلامتی دارم برای تک تک دوستانی که در رادیو فرهنگ زحمت میکشن و
انجام وظیفه میکنن
و به ویژه این هفته کتابم من تبریک و تهنیت میگم که صحبت از کتاب و کتابخوانی و فرهنگ کتاب دوستی هست.
از شما بسیار سپاسگزارم و براتون آرزوی توفیق روز افزون دارم. خدا حافظ.
خدا حافظ شما. تشکر و سپاس برای برنامه زیبایتون.
درود بر شما.
تشکر.
این آخرین بخش برنامه امروز ماست.
ویراستار.
رمان یا رمان؟ واژه را نباید با هم یکی دانست. رمان در عربی به معنای انار است و در فارسی هم به همین معنا به کار می رود. اما رمان واژه‌ای فرانسوی است که در قرن اخیر وارد زبان فارسی شده و به معنای داستان بلند است. متشکرم که امروز هم با ققنوس همراه بودید و این برنامه رو از شبکه فرهنگ شنیدید. نمیدونم، حالا احتمالاً تعداد زیادی از شما که شنیدین به ما پیام ندادین و در برنامه با ارسال پیامک یا تماس تلفنی مشارکت نکردید، اما میدونیم که ققنوس رو میشنوید. در هر صورت امیدوارم که بحث امروز شما رو تشویق کرده باشه تا به سراغ گونه جدیدی برید که اون رو احتمالاً کمتر تجربه کردید. اگر از دوستداران رمان واقع‌گرا یا رئالیسم هستید، امیدوارم که رمان‌های تخیلی، رمان‌های سورئال و رمان‌های وهمی رو هم بهش سر بزنید و اونها رو تجربه کنید و بالعکس. در هر صورت امیدوارم این برنامه تلنگری بوده باشه برای اینکه شما ذائقتون رو با کتاب‌های جدیدتر و متنوع‌تر هم آشنا کنید. پیش از خداحافظی عرض میکنم که فردا 21 آبان ماه زادروز نیما یوشیجه که نام برنامه ما هم از یکی از آثار ماندگار و نامدار او وام گرفته شده. پیشنهاد میکنم که حتما ویژه برنامه ققنوس رو فردا بشنوید و از دست ندید. لحظه های پاییزی شما لبریز از رنگ و برگ و عشق و خدا حافظ.
مایه تخصصی لباسشویی تاپ. ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تأثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان.